ساعت 11:30 هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم. ایران بانو عنوان برنامه بعدی است، تقدیم به همه بانوان عزیز کشورمون.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تجربه من نگاه میکردم.
ایران بانو،
من دوست خوبم که تهران هستم، یه کتابی نوشت که غیر ممکن غیر ممکن نیست. باور میکنی از اون موقع هر وقت یه مشکلی دارم این جمله میاد توی ذهنم، واقعا هیچ کاری غیر ممکن نیست. من هر وقت مشکلات زیادی داشتم سعی کردم که ممکنش بکنم. این همیشه کمکم کرده و در هر شرایطی، هر وقت مشکلی داشتم، چه عاطفی، چه اقتصادی، چه موارد مختلف، پیش خودم گفتم که این هم قطعا راه حلی داره و همیشه هم راه حل داشته.
بانو فریده بستانبان، دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، عضو مرکزی انجمن گیاهان دارویی استان گلستان. بانوی فرهیخته ترویج فرهنگ تولید و پرورش گیاهان دارویی سال 94. بانوی صنعتگر نمونه استان گلستان در سال 86. نایب رئیس کانون زنان بازرگان اتاق ایران از سال 92 تا 94. رئیس سخت کوش هیئت مدیره کانون زنان بازرگان استان گلستان.
من در تهران بزرگ شدم و کلن اصالتاً پدر مادر من تهرانی بودن. پدر بسیار 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 شریف و عزت نفس و مترقی بود افکارش و همون موقع هم اعتقاد داشت که دختر پسرش فرق نمی کنه و همینجور که پسرها میتونن درآمد داشته باشن، دختران باید درآمد داشته باشن. و حتی خواهر بزرگتر من در اون موقع فرستاد انگلستان، برادرم فرستاد آمریکا. خب نوبت ما که توی شرایطی ازدواج کردم، ولی کلن خیلی روی من تاثیر گذاشته. تلاش میکرد، یه کارخانه کوچکی داشت، نه این که بگم ثروتمند بود نه، ولی در خانواده نسبتا مرفعی بزرگ شدم. مادر بسیار بسیار مهربانی داشتم. مادر خونه دار بود.
بله.
ما 6 بچه بودیم. ما در خونه قوانین خاص خودمونو داشتیم. ما مثلا با وجودی که کارگر داشتیم، من واقعا ممنون مادرم هستم، در یک مقاطع میباید کار خونه رو به عنوان وظیفه انجام میدادیم. مثلا امروز نوبت من اگر بود، مثلا ظرفا رو میشستم، فردا خواهرم با وجودی که کارگرم داشتیم، یا اگر من امروز جارو میکنم در تعطیلات تابستون. ولی در طول زمانی که درس میخوندیم و مدرسه میرفتیم، میباید حتما با نمرات خوب درسمون رو میخوندیم. البته پدر مرد سالاری داشتم، دلیلش عشق میورزیدیم.
فصل جدید زندگی خانم بستانبان با ازدواج نسبتاً زود هنگامشون و کسب تجربه های جدید همراه بود.
با وجود اینکه اعتقاد پدرم بود که حتما میبایست ما تحصیل میکردیم و درآمد خودمون رو به عنوان زن داشته باشیم، پسری بود در همسایگی ما و به من علاقمند شد و اینقدر مصر بود و طولانی مدت که پدر من موافقت کرد با ازدواج ما. اینکه من توی 18 سالگی ازدواج کردم، ولی گفت باید دیپلم تو حتما بگیری تا بتونی ازدواج کنی. وقتی که ازدواج کردم، همسر من افسر شهربانی بود، منتقل شده بود زاهدان و من همراه همسرم رفتم زاهدان در 18 سالگی که بلافاصله بعد از یک ماه پدر من اومد با هواپیما به ما سر زد و تا خیالش از من راحت نشد تنهامون نذاشت. ولی خب برای خودم اتفاق بزرگی بود که در اون سن، خب از اون حمایت پدر و مادر و اون همه خواهر و برادر شلوغ در خونه،
وقتی این دو نفری تنها شدین،
دو نفری توی یک شهری که
خب موقع
زاهدان خیلی فرق میکرد با الان، یک شهر محرومتری بود، به این دلیل خب خیلی متفاوت بود با تهرانی که من بزرگ شده بودم و این تجربه خیلی جالبی بود برای من.
از حقوق بازنشستگی تا صادرات محصول، این تلاش‌های خانم بستانبان بود که در کنار همسرشون
روز به روز بیشتر میشد.
من همسرم افسر شهربانی بود. بعد اون موقع خب افسرها دیگه مرفعی داشتن. بعد نبود. من 3 بچه داشتم. دیگه اون کار میکرد و منم خانه‌دار بودم و تا وقتی که بچه‌ها بزرگ شدن یه مقدار من کاملا خانه‌دار سرویس بودم. مثل شهرهای مختلف ما رفتیم. شاید که همین باعث شد که خیلی رو من تاثیر بذاره این ارتباطاتی که با دیگران داشتم و شاید میگم دیگه از اینکه اگر همون تهران میموندم و ازدواج میکردم و پیش پدر مادرم نمیتونستم شاید این استقلالی که پیدا کرده بودم نداشته باشم و همسر من به خاطر شرایط کارش شاید 5 6 7 شهرستانهای مختلف خدمت میکرد، خب سمتهای مختلف و منم همراهش میرفتم همیشه. در آخرین شهری که بودیم گرگان بود، چون پدر مادر همسرم گرگان همینجا با علاقمندی مونده بودن. ما آمدیم، ایشون معاون شهربانی گرگان بود. بعد از که شوهر من 4-5 خدمت کرد بعد بازنشست شد، نمیدونم چرا حقوق بازنشسته ها رو به میزان 1/3 بهشون میدادن و ما هم که عادت کرده بودیم به اون زندگی تقریبا مرفع و 3 بچه برای ما خانواده بسیار سخت بود. و اون موقع بود که من فکر کردم که خب من چرا کمک نکنم. 30 سالم بود، شروع کردم به کار خیاطی، چون مادر بزرگی من خیلی قشنگ خیاطی میکرد و من با عشق کنارش خیاطی یاد گرفته بودم. شروع کردم هم خیاطی کردن هم آموزش دیدن. حتی میرفتم تهران دوره های خیاطی تجاری رو میدیدم و برمیگشتم. وقتی که شروع کردم به کار و وارد عرصه به اصطلاح تجارت و کار و فعالیت شدم، اون موقع واقعا فهمیدم چه دنیاییه و چقدر میشه استفاده کرد از این فرصت ها. و اکثر خانم ها تو خونه نشستن و منتظر هستن که مثلا همسرشون درآمدی داشته باشه. وقتی من خیاطی رو شروع کردم خیلی استقبال شد. برای بچه لباس من می‌دوختم با اون تو رول، نمیدونم گلدوزی و نمیدونم، و خیلی اون موقع کم بود، مثل الان نبود که لباس رو تیراژ دوخته بشه. من دیدم اینقدر استقبال شده، تبدیلش کردم به کارگاه. 2-3 کارمند گرفتم. در آخر کارگاه من روی سفارش شاید حدود 10 کارمند داشتم. دوران بحران جنگم بود. اتاق بازرگانی مایه دوستی داشت، دبیر بود و ایشون به من گفت تو چرا صادرات نمی کنی؟ اون موقع کمک کرد ایشون، من شروع کردم به صادرات کردن. یه مقدار کشورایی که اون موقع امارات و اینجور کشورها خیلی خیلی بازارهای خوبی بودن، ما وارد شدیم. یه سری از ما میله خواستن، یه سری من محصولات خودم رو میفرستادم. من لباس های بچه تو تیراژ تو تهران، مثلا توی فروشگاه های اتکا، شاید در سراسر استان مازندران من هر کدومش یه قرفه داشتم و خیلی خیلی خوب بود. بعد دلار خیلی قیمتش بالا بود. یواش یواش ما شروع کردیم با همسرم صادرات کردن. امارات و یه شرکتی زدیم و کار صادرات انجام دادیم. چندین سال من خودم به تنهایی، کشورهای این طرف آسیای میانه بسیار بازارهای خوبی بود برای انواع غذا، محصولات غذایی. و اون موقع بود که من دیدم نه، خیاطی را تعطیل کنم خیلی شرایط بهتره. تمام چرخ و اینا رو فروختم و خیلی یه رقم بالای سرمایه با ما کار صادرات رو اینجا شروع کردیم و من به تنهایی کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و کشور همسایه‌مون ترکمنستان رفت آمد میکردم. و میخوام بگم شاید دوران طلایی زندگی ما بود. اون موقع تقریبا بچه ها بزرگ شده بودن دیگه. دختر کوچیک من حدود 8-9 سالش بود. اون موقع ما روی سوت میله کار میکردیم. یه کارخانه خیلی بزرگی شرکت صنعتی آقلا زدیم که هم کار جرعه‌سازی رو انجام میدادیم داخل سبد برای ارسال، هم کار تردخانه داشت، تردخانه بزرگی داشت برای نگهداری میله و سالن خیلی بزرگی برای بسته‌بندی و سورت میوه‌جات، چون توناژ از باغات خریداری میکردیم. و اونجا شاید مثلا فقط 25 کارمند ثابت داشتم و شاید 40-50 از این خانوما می آمدن برای سورت میوه که جدا بکنم و تو جعبه بچینم. ما 2 ضربه سنگین خورد، یعنی 3 من میخوام بگم. یکی اینه که با یک سرمایه خیلی بدی، خیلی، یعنی یه شرایطی پیش اومد که ما حدود 400-500 تن پرتقالمون روی درخت یخ زد که خب خیلی سنگین بود. یه سربه بسیار بسیار سنگینی خوردیم. دولت اون موقع قرارداد داشتیم تنظیم بازار که در شرعه بهشون پرتقال یا سیب قرارداد می‌بستن، ما تنظیم بازار بریم. مثلا روی توناژ شاید 400-500 تومان قرارداد داشتیم، خریده بودیم، بسته‌بندی کرده بودیم، سوخت کرده بودیم، توی سرخونه گذاشته بودیم. همون سال واردات بسیار زیادی شد و ما مجبور شدیم اینو زیر قیمت تو بازار ایران بفروشیم. این ضربه بسیار بسیار سختی بود. و سومین ضربه‌ای که خوردیم ثبات قیمت دلار بود. اون کار ما صرفاً فقط صادرات بود، خب تورم داخلی بود، ولی کن دلار قیمتش ثابت بود. این که با همسرم فکر کردیم که دیگه نمیتونیم جهان جور بکنیم، گفتیم کارخانه من خودم معرفی کرده بودم، ظاهر بسیار زیبایی هم داشت، سنتی الانم هستم شرک سنتی آقلا، ولی خب بیشتر عنوان کار دیگه استفاده میشه.
روایت سخت کوشی های خانم بستانبان و همسرشون بعد از دوران بازنشستگی هم همچنان ادامه دار بود.
ما وقتی که کارخانه رو فروختیم، خب یه شرایطی بود که هم من همسرم در یه سنی بودیم که شاید سن بازنشستگی مثلا هر کنون شست خورده سن داشتیم و فکر میکردیم دیگه رو باید بازنشست داشتیم. یه مدتی هم خب گشتیم و دیدیم نه، اصلا ما شرایط نداریم که بخوایم به این صورت زندگی بکنیم. گفتیم یه دونه زمینی بخریم، یه بفونه ای بزنیم، این کوچولو توش بریم سرمون گرم باشه. ما یه روزه یه هکتار زمین خریدیم، مجوز یک 5000 متری گلخانه خریدیم. منتها من تو استان جنبه تجاریشو چون نگاه نمی کردم بررسی کردم، دیدم که استان خیلی خیلی پتانسیل بالایی داره برای کشت گیاهان دارویی. گیاه خاصی هم هست که شیرینی بسیار زیادی داره و اسمش استیویات. یه نفرم تو ایران فقط کار میکرد، من رفتم پیشش صحبت کردم و استیویا رو توی گلخانه کش کردیم. خیلی خوب بود، ما کار کشاورزی رو از اونجا شروع کردیم. من بسیار تو کشاورزی مبتدی بودم، خب از کارشناسای جهاد، از کارشناسای مهندسین دیگه کمک گرفتم. خب این کار یا استویا خیلی رونق پیدا کرد، خیلی خوب بود، منتها درآمدش اینه که ما فکر میکردیم جوابگو نبود. و ما کشت گیاهان دارویم با علاقمندی در استان من کمک کردم، مخصوصا به خانوما که کشت بکنن گیاهان دارویی، یعنی نشابهشون میدادم و گیاهی ازشون خریداری میکردم. تو همین گلخانه خودمون ما برای فراوری هم داریم، خوش میکردیم و بازار میدادم. خب خیلی آدمایی هستن که مخصوصا تو روستاها هم تجربهشو دارن، هم کاملا زحمت کشن، واقعا این درآمدی هم که میگیرن میبرن خونه تقدیم میکنن. این میتونست یه کمک بزرگی براشون باشه. جهاد خیلی کمک کرد، استانداری معاونت امور بانوان خیلی کمک کرد و تمام مدت همراه من بودن و دانشگاه منابع طبیعی باز مثلا بخش خصوصی و دانشگاه و جهاد میرفتیم تو روستاها و زمینایی که میشد کشت بکنی کشت شد. و شاید این اشتغالزایی برای من خیلی مهم بود که میدیدم که خانوما به چه صورت با علاقمندی این کار دنبال میکنن. تو گلخانه خودمون من 5 تا پرسنل ثابت دارم الان، ولی 5 تا دیگه هم برای کار دمنوش الان ما گرفتیم که کارمون رو شروع کردیم. و شاید مثلا در ماه به صورت پارتان روزایی باشه که 10 نفر، 5 نفر، 6 نفر دائم میان که یه سری کارهایی مثل ویژین برداشته اینجور کارا رو انجام میدن. اونا گیاهانشون رو میارن و همینجا ما خوش میکنیم و به فروش میرسونیم. و اشتغالزایی بزرگی بود و الانش هم همینجور هم به صورت مشاوره خرید در خدمتشون هستم با علاقمندی. و الانم ما در اتاق گرگان کانون زنان بازرگان استان گلستان رو داریم که کمک میکنیم به خانمای فعال اقتصادی، چه برای شروع کارشون چه برای توسعه کارشون، با عشق و علاقه. چون من به خاطر شرایط کار خودم ترجیح میدم که الان دیگه بیشتر خدمتگزار مردم باشم تا اینکه بخوام جنبه‌های تجاری کارم رو نگاه بکنم.
و پیشنهاد مادر خانه‌دار روزهایی نچندان دور که این روزها حالا کارآفرین نمونه استان گلستانن.
من وقتی وارد اجتماع شدم تازه معنای زندگی رو متوجه شدم. ببینید مادر شدن بسیار بسیار لذت بخشه و واقعا یک اجتماع آینده رو به آدم میسپرن. اگر که دقت آدم بکنه میبینه که چه کار بزرگی رو به آدم سپردن و خانه‌دار بودن خیلی با ارزشه. ولی اگر بتونی وارد اجتماع بشی، فعالیت اقتصادی هم داشته باشی، احساس استقلال بکنی، بسیار بسیار این تکمیل میکنه اون ارزش ها رو و از همه مهمتر آدم حس میکنه که وجودش مثمر ثمره و این خیلی تو آرامش آدم، تو زندگی آدم تاثیر داره.
زنده باشید خانم بستانبان عزیز که در تمام این سالهایی که کار کردید در زمینه های مختلفی که فعال بودید، نه تنها خودتون در اجتماع به خودتون دلگرمی دادید که مفیدید، که برای دیگران هم این حس مفید بودن رو ایجاد کردید. تنتون سلامت باشه،
امیدوارم
صدای شما رو سالهای سال در هر بخشی که کار میکنید
پر
انرژی بشنوم.
قربونت برم عزیزم، خیلی خیلی ممنون از شما هستم، وقت میذارین و بحث میکنین. امیدوارم این صحبت ها بتونه انگیزه ای باشه روی بقیه خانم و تصویر بزن.
همینطور هست. متشکرم.
الان تو این رادیو دارم اعلام میکنم پیگ هوشمندی رو ما ساختیم، بهش رسیدیم و تونستیم یه تکنولوژی جدیدی رو به دست بیاریم که فراتر از پیگ های هوشمند موجودی که تو دنیا تا حالا ساخته شد.
ما بازار رو رصد کردیم، همچنان نسل چهارم برای ما انحصاری هستش و ما برای ثبت اختراع جهانیش هم اقدام
تو همین کشورهای اطراف مثل عمان، مثل عراق، مثل ترکیه، دورتر مثل برزیل، حتی کشورهای اروپایی خیلی جالبه فنلاند، درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه
برای تجهیزات مشابه ما تقریبا 1/5 / 1/6 اونها هستش قیمت محصولی که عرضه می‌کنید. خب ادعای ما این هستش کارایی خیلی بالاتری هم داره علارغم اینکه قیمت خیلی پایین‌تره.
معرفی ظرفیت های مجموعه های دانش بنیان،
گسترش اختراع، نوآوری و رصد فناوری های برتر
در نوآوران.
شنبه تا چهارشنبه
موج اف ام
رادیو اقتصاد
ردیف 98 مگاهرتز
نوآوران.
مهار تورم رشد تولید، این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن، در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهتون هستیم از تهران. پخش شبکه رادیویی اقتصاد کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 12:01 خواهد بود. Thank you. گرامی و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکوزر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
یا رحمان و یا قیوم، به اسم اعظم خدا، به رسم رفاقت و بندگی سلام. رسیدن خورشید به میونه آسمون خبر از نزدیک بودن لحظه‌های ناب اذانگاهی میده. سجاده پهنه و پهنه آسمون فراخ، دل به حریم کبریاییش بسپر و قد قامت بخون. سکوتی گوش آشنا می شنوم، لختی چشمها را می بندم و باز می کنم و خودم را در حیات مرکزی می بینم و شبستانهایی که گردا گردم را گرفتند. در میان هر شبستان در چهار طرف چهار ایوان می بینم و به طرف یکی از آنها راه می افتم. به صحنه اصلی می رسم و خودم را روبروی منبر چوبی قدیمی پیدا می کنم که قرنها واعظ و ائمه جماعات و بزرگان دین و شریعت بر رویش نشستند و حرفها از خدا و قرآن زدند. محو تماشای دیوارهای کتیبه پوشیم که سوره حمد و ناس و فلق به خط سلس و کوفی بر بلندایش رخ نمایی می کنند. در تاریخ غرق می شوم که یک هو صدای حی علی الصلاح از بلندگوهای مسجد هوشیارم می کند. به مسجد بازار خوش آمدی بنده خوب خسرو.
هنگامه نماز و اجابت است. گلدسته های مسجد دوباره سبز شدند. عطر کریمانه خالق مشام را آکنده از شور کرده.
زهم خل رمیدم، زهم باز رهیدم، زهم خل رمیدم، زهم باز رهیدم، ننهانم نپریدم. چه کنم کن و مکن را،
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. شما فقیرید، خدا غنیه. در خونه او برید، خورتون بکنید. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی.
مرا جان و جهانی چه کنم جان جهان را، تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را، چه کنم سود و زیان را.
مسجد بازار.
هر سوره از قرآن نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمله. این موقع‌ها که میشه هیچ چیزی به اندازه شنیدن سوره‌ای از کتاب مقدس قرآن نمیتونه جان آدم رو تازه و جوان کنه. گوش دل و جان میسپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 89 تا آخر. قاری استاد شهات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير من ذا فَمَنِ اهْتَدَى